أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با جواز بیع بود، در جایی که مال وقف خوف خرابش باشه، یعنی علم یا ظن به خراب شدن اون داشته باشیم. حالا چه این خراب به خاطر اختلاف موقوفان علیهم باشه، چه به خاطر سبب دیگری باشه. گفتیم که اگر این خرابی که احتمالش رو میدیم در حدی باشه که منافع این مال کلن از بین بره، یعنی دیگه منفعت معتدم بهی نداشته باشه، در این صورت بیع مال وقف جائزه. دلیلتون چیه؟ فرمودن که دلیل ما اینه که عموم، همون دلیلی که قبلا در صورت اول آوردیم، عموماتی که دلالت بر صحت بیع میکنن اینجا جاریان و هیچ مانعی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مانع یا حق واقف بود یا حق موقوفان علیهم بود یا ادله شرعی مثل اجماع و نصوص بودن که هیچ کدوم از اینها در ما نحن فیه مانعیت ندارن، کما اینکه گفتیم جلسه قبل. پس ادله صحت بیع، اوفو بالعقود احل الله البیع، دلالت بر صحت چنین بیعی دارن. این فرمایش مرحوم شیخ بود. یه چند تا مشکل ایشون میفرمان که ما داریم که باید اینها رو بررسی کنیم. نکته اول این که گاهی موقع ها هست که بطن موجود متضرر میشن اگر شما بخواید بیع رو انجام بدید. چرا؟ چون الان درسته که این مال خوف خرابش هست، ولی هنوز که خراب نشده. این مغازه‌ای که وقف شده بر موقوفون علیهم هنوز خراب نشده، پس هنوز بطن موجود دارن انتفاع میبرن، قراره 6 ماه دیگه خراب بشه. حالا شما اگه بیاید از الان این مغازه رو بفروشید، تا بیاید یه مغازه پیدا کنید و به عنوان بدل این جایگزین کنید، چند ماه طول میکشه، ممکنه چند سال طول بکشه. بطن موجود تو این فاصله ضرر میکنن. این بطن موجود داشتن از این مغازه برجی 10 میلیون اجاره میگرفتن، حالا که شما فروختید، تا اون بیاید بدل پیدا کنید و جایگزین کنید، یا ممکنه بدلی که تهیه میکنید منفعتش کمتر بوده باشد، در این فاصله زمانی بطن موجود متضرر میشن. لذا ایشون میفرمان این از مشکلاتی هست که در مسئله وجود داره. اینکه ما بخوایم بگیم که هر وقت خوف خراب بود سری بفروش، اینم باید در نظر بگیریم که بطن موجود ممکنه با فروختن این مالی که در معرض خراب هست متضرر بشن، مگر اینکه فروش رو بزنیم برای آخرین زمان ممکن، آخرین زمانی که دیگه بیشتر از اون نمیشه نگه داشت. به صرف اینکه ما الان خوف داریم که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه خراب میشه، نفروشیم، صبر کنیم تا آخرین لحظه ممکن بفروشیم. در غیر این صورت یه مقداری به بطن موجود ضرر وارد میشه. این مشکل اول. مشکل دوم این که آقا با توجه به همین نکته‌ای که الان اشاره کردیم، همچنین با توجه به استدلالی که داشتیم از همه اینها، هم استدلالی که داشتیم جلسه قبل بیان شد، هم همین نکته‌ای که الان گفتیم، ما میتونیم نتیجه بگیریم که باید بیع رو در فرضی که خوف خراب داریم بذاریم برای آخرین زمان ممکن. من بیام تو مثال که تمرکز آقایونم یه خورده بیشتر بشه. یه مغازه‌ای بوده، وقف بوده بر ما، این مغازه الان در معرض خرابه، یه به یه وضعیتی در اومده که اگر سریع فکری به حالش نکنیم سقفش میریزه خراب میشه، باید سریع این مغازه رو بفروشیم. یا یه بستانیه که اگه زود نفروشیم درخت ها داره آفت میفته بهش، از بین میره. ایشون میفرمان ما باید این بی رو بذاریم برای آخرین زمان ممکن. چرا؟ چون هم ممکنه که بطن موجود تو تعویزش متضرر بشن، کما این که الان توضیح دادیم، هم از استدلالای سابقمون این در میاد. ما دلیلمون بر جواز بیع چی بود؟ گفتیم که اگر ما این مال وقف رو در این فرض نفروشیم، حق واقف از بین میره. یعنی عذر میخوام، گفتیم حق واقف در این موارد مانعیتی ندارد. به چه بیان گفتیم حق واقف مانعیت نداره؟ گفتیم آقا واقف نیت کرده بوده که این شخص مال یعنی این باغ بمونه، شما انتفاع ببرید ازش، درسته؟ بعد گفتیم چون انتفاع از شخص ممکن نیست، گفتیم چون این شخص داره از بین میره و در هیچ صورتی شما از این شخص نمیتونید استفاده کنید، امر دائره بین این که این شخص بره بدلش هم نباشه، هم نوعش هم نباشه، یا اینکه تبدیلش کنیم، لااقل اگه شخص رفت نوعش بمونه، یه چیز دیگری، یه باغ دیگری جایگزینش بشه. ما گفتیم در این گونه موارد اینکه باغ رو تبدیل کنیم به یه باغ دیگری، به یه شیء دیگری، که اگر خود این وقفه رفت لااقل هم نوعش یه باغ دیگری باقی بمونه، این اولا هست، درسته؟ استدلالمون این بود دیگه. گفتیم شما اگر این باغی که در معرض خراب هست بفروشید، حق واقف رو از بین نبردید. چرا حق واقف رو پایمال نکردید؟ چون بالاخره این باغ داره تلف میشه، چه شما بفروشید چه نفروشید، پس باقی ماندن شخص این باغ ممکن نیست. حالا یا باید ولش کنید که باغ بره هیچی جایگزینش نشه، یا باید بفروشید تبدیل کنید که اگر این باغ رفت لااقل یه جایگزینی بمونه. کدومش بهتره؟ کدومش بیشتر به نفع واقف است؟ این که تبدیلش کنید. این بود حرفمون دیگه. حالا من از شما سوال میپرسم، آیا در جایی که ما خوف خراب داریم ولی خرابی که ما ازش میترسیم مال یه سال دیگه است، یه سال دیگه خراب میشه، میتونیم الان بفروشیم یا نه؟ استدلاله میگه بالاخره این عین که قرار نیست بمونه، بالاخره این عینه که داره تلف میشه، شخص مال تلف میشه، لااقل بدلش رو جایگزین کنید. اون استدلاله به ما اجازه نمیده الان بفروشیم، چون الان قرار نیست شخص مال تلف بشه، شخص مال هنوز تا یه سال دیگه میره. پس اگه بخوایم بر اساس اون استدلال هم پیش بریم، اگر این مالی که میترسیم خراب بشه، یه سال وقت داریم تا خراب شدنش، تو این یه سال هنوز شخصش قابل موندنه، پس تو این یه سال اگه برید بفروشید، حق واقف رو زیر پا گذاشتید. صبر کنید آخرین لحظه ممکن، آخرین لحظه‌ای که میتونید بفروشید، تا اون موقع صبر کنید، اون وقت دیگه میتونید بگید که اگر نفروشیم دیگه شخصش هم باقی نمیمونه، سریع برید اقدام به بی بکنید. خب فقط این حرفی که زدیم، این که گفتیم بی رو تا آخرین لحظه ممکن تأخیر بندازید، در جایی که امکان تبدیل کردن، امکان خریدن بدل همون لحظه باشه، حرف خوبیه. اما اگر که امکان تبدیل کردن دیگه از بین بره، یعنی چی؟ یعنی این باغ رو که قراره یه سال دیگه تلف بشه، ما میترسیم که یک سال دیگر تلف شود، اگر همین الان بفروشیم با پولش میتونیم یه باغ دیگری بخریم، ولی اگر الان نفروختیم صبر کردیم تا یه سال دیگه که دیگه داشت خراب میشد، آخرین لحظه فروختیم، دیگه با پولش بدل نمیتونیم تهیه کنیم. اگر اینجوری باشه چی کار کنیم؟ اینجا دوباره کار مشکل میشه. چرا؟ چون از طرفی اگه بخوایم حق واقف رو در نظر بگیریم، واقف میگه چی؟ واقف میگه من نظرم این بوده که از این شخص مال استفاده کنید و این شخص مال هنوز تا یه سال دیگه قابل استفاده است، پس تا یه سال دیگه شما حق فروش ندارید. از طرفی اگر بخوایم حق موقوفان علیهم رو در نظر بگیریم، اینا میگن درسته که این شخص مال رو تا یه سال دیگه میشه استفاده کرد، ولی اگر نفروشیمش یه سال دیگه نه این شخص مال هست نه بدلش هست، ولی اگه بفروشیمش از الان یه بدل تهیه میکنیم که 50 سال باقی بمونه برای ما. پس اینجا دوباره دوران امر میشه بین مراعات حق واقف و حق موقوفان علیهم، کدومش رو رعایت کنیم، حق کدوم مقدمه، اینم باز مسئله مشکل هست. ببینیم عبارت رو یه چند تا خط بخونیم. تا قبل از نعم عرض کرده بودیم که در قسم اول، یعنی در صورت اول از چند صورت، از دو صورت، صورت هفتم، بیع مال وقف جائزه، دلیلمون هم گفتیم. حالا میفرمان نعم، به همین وضوحی هم که گفتیم بیع جائزه نیست، یه ریزکاری هایی داره. قد یشکل الامر فی ما لو فرض تضرر البطن الموجود من بیعه، مشکل میشه امر در جایی که فرض بشه متضرر شدن بطن موجود از بیع، یعنی در جایی که اگه بفروشیم بطن موجود ضرر میکنن، مشکل کار، مشکل حکم به جواز. یشکل الامر، امر یعنی حکم به جواز بیع، حکم به جواز بیع مشکل در جایی که
فرض بشه متضرر شدن بطن موجود از بیع فوری. چرا بطن موجود متضرر بشن؟ للزوم تعطیل الانتفاع الى زمان وجدان البدل. چون اگر ما این مال رو فروختیم تا بیایم بدل بخریم یه سال طول میکشه، تو این یه سال بطن موجود برجی 10 میلیون اجاره‌ای که میگرفتن رو دیگه نمیتونن بگیرن، لازم میاد تعطیل شدن انتفاع بطن موجود تا زمان پیدا کردن بدل که یک سال آینده باشه. یا یه مشکل دیگه، او کون البدل قلیل المنفعه بالنسبه الی الباقی، یا بدل منفعتش کمتر باشه. این مغازه الان 10 میلیون اجارشه ولی داره خراب میشه، ولی هنوز که خراب نشده بطن موجود دارن 10 میلیون اجاره میگیرن. حالا اگر این مغازه در معرض خراب و فروختی، باید بری یه مغازه‌ای تو دوتا خیابون بالاتر بگیری که اجارهش 5 میلیونه. پس فوری هم اگه بدل رو تهیه کنی، بازم بطن موجود به خاطر قلت منفعت مال دوم متضرر میشن. تو این موارد اگر بخوایم حکم کنیم به بیع، یه ذره کارمون مشکله. چرا کارمون مشکله؟ چرا حکم مشکل؟ مشکل که میگیم یعنی چی آقا؟ هر وقت میگیم مشکله یعنی دو طرف داره. این طرف رو بگیریم یه جای کار میلنگه، اون طرفش هم بگیریم یه جای کار میلنگه. بگیم بفروش، حق یه نفر زیر پا میمونه. بگیم نفروش، بازم حق یه نفر پایمال میشه. پس مشکل میشه یعنی چی؟ یعنی تو این موارد اگه بگیم بفروش، بطن موجود دادشون در میاد، میگن آقا ما داشتیم برج 10 میلیونمون رو میگرفتیم، چرا کارو خراب کردید؟ چرا نون ما رو آجر کردید؟ اگه بگیم نفروش، حق واقف رو پایمال کردید. واقف میگه من این مالو گذاشته بودم که نفع برده شود از آن، شما با معطل کردنش کاری کردید که دیگه نفع برده نشود. دیگه برای اینکه جمع بین حقین بشه چیکار میتونیم بکنیم؟ اینه که بگیم بیعو تا آخرین لحظه ممکن تأخیر بندازید. لذا تو خط بعدیش میگن و مما ذکر یظهر انه یجب تأخیر البیع الی آخره از منت امکان البقا. از آنچه که ذکر شد ظاهر میشود که واجب است تأخیر بیع تا آخرین زمان امکان بقاء اون عین مال موقوفه. مما ذکر یعنی از کجا؟ ما گفتیم از دو جا. معمولا محشین گفتن از همین خط بالاش، ولی ما میگیم از دو جا. یکی همین خط بالا که گفتیم اگر بفروشیم، حکم به فروش بکنیم مشکله، بطن موجود ضرر میکنن. پس از همین که گفتیم با فروشگاهی بطن موجود ضرر میکنن، ظاهر میشود که واجب از تأخیر بیع تا آخرین زمان امکان بقا. من میگم علاوه بر این که به این اشاره داره، به این اون استدلال سابقمونم اشاره داره. و مما ذکر یعنی مجموع آنچه که گفتیم، هم آنچه که در قالب نعم گفتیم، هم آنچه که جلسه قبل یه صفحه جلوتر اون قسمتی که گفتیم عمل جواز فل اول، اونجا گفتیم فدار الامر، پاراگراف آخری عمل جواز خط سومش، فدار الامر بین انقطاع شخصهی و نوعه و بین انقطاع شخصهی لا نوعه. اونجا گفتیم آقا چرا ما میگیم بفروش مال وقفو؟ به خاطر اینکه این شخص مال در هر صورت از بین میره، این شخص مال در هر صورت نمیمونه. حالا یا باید ولش کنی بره تلف بشه بدلم نداشته باشه، یا باید بفروشی لااقل اگه خودش رفت بدلش باشه. اونجا حرفمون این بود. الان میگیم اون حرفی که زدیم کی محقق میشه؟ کیه که شخص مال در هر صورت از بین میره؟ کیه که شخص مال در هر صورت از بین میره؟ شما بگید آخرین زمان امکان. اگه هنوز آخرین زمان امکان نرسیده، هنوز یه سال وقت داریم، نمیتونیم بگیم شخص مال در هر صورت از بین میره. نه، شخص مال هنوز یه سال قابلیت بقا داره. پس اون استدلال سابقمونم به ما میگه که شما آخرین زمان ممکن باید بفروشی، نه جلو جلو بری بفروشی. پس به مازوکر میتونه اشاره به اون مطلب صفحه قبل هم داشته باشه.
منبعتش رو پیش پیش در واقع مالک میشه اگر اجاره داده بشه، پس حقش رو داره نمیشه.
اگر که چی؟
مثلا فرض کنید که خونه ما یه سال اجاره میده، خب ولی الان میشه، ولی در واقع این مال و اجارهش برای کیه؟ برای اون مالک اولی است.
این دیگه بستگی داره چجوری توافق کنید. اون مشتری
قاعدش اینه دیگه، مگر اینکه خلاف قاعده.
خب مشتری که شما از شما خونه رو خریده، اگر که شما بهش هیچی نگفته باشید، بهش بگید که آقا من این خونه به تو میفروشم، خونه رو که خرید بعد بفهمی که شما تا یه سال این خونه رو اجاره دادید منافعش احسن تو نمیشه همینجوری گفت که چون که من در زمان خودم فروختم پس این منافع مال من بوده. نه، این منافع علل قاعده مال اون شخصیه که مالکه. پس شما اگه جلو جلو فروختید نمیگیم عقد اجارتون باطله. عقد اجارتون هم باطل نباشه، منافع مال شما نیست مگر اینکه با اون مشتری به توافق برسید یا او خیار داشته باشه. در بحث وقف هم همینجوره. شما در وقتی که این مال، این خونه رو اجاره میدید تا 10 سال، تا 1 سال، تا هر وقت، تا اون زمانی که ملک شما هست این منافعش مال شماست. از زمانی که ملک شما نباشه، از ملک شما خارج بشه، دیگه منافع مال شما نمیتونه باشه. چرا نمیشه؟ یه لحظه یکی یکی بیاد جلو من بفهمم چی میگی.
من بعدش میدوستم مفنده ایم اجاره یک سال چون بگیرم یک کتم جلو بیر گردن از اقا تخلیفش یک سال جلو تر
بگیرم. اگر که موقوفان علیه هم اجاره شو بگیره بعد اون مشتری هم که میخره راضی باشه، بیع و فسخ نکنه، اگه اینجور باشه اشکال نداره. بله، حالا فرضش که اشکال نداره، ایشون بحثو بردن توی فرض خاصی. ما میگیم طبق اون فرضی که شما کردید اگر خونه رو جلو جلو اجاره بدن به مدت 1 سال، اجارش هم بطن موجود بگیرن، مشتری هم که اومد بگه من راضیم، خیار فسخ جاری نمی کنم، در این فرض اشکال نداره. ولی حالا این یه فرض خاصه، نمیتونیم بر اساس یه فرض تو همه موارد همچین حکمی بکنیم. خب کجا بودیم؟ و من مذکر یز هر انه یجب تاخیر البیع الی آخر از منت امکان البقا. خب آقا این که میگیم بیعو بذارید تا آخرین زمان امکان بقا، این در جاییه که خوب دقت کنید، این که میگیم بیعو بذارید آخرین زمان امکان بقا، یعنی اگه این باقی تا 1 سال دیگه هنوز تلف نشده، بیعو بذارید 11 ماه دیگه، یعنی دمدمه های خراب شدنش اون موقع انجام بدید. این در جاییه که 11 ماه دیگه امکان تبدیل کردن، امکان بدل خریدن بوده باشد. پس مع عدم فوات الاستبداله فیه، این که میگیم تا آخرین زمان صبر کنید، در جاییست که فوت نشود استبدال در آن، تهیه بدل فوت نشه، یعنی امکان این باشه که با پولش یه باقی دیگری بخرید. اما و مع فوتهی، در جایی که فوت بشه استبدال، یعنی دیگه امکان تبدیل کردن به بدل نبوده باشد، یعنی اگر ما تا آخرین زمان امکان یعنی 11 ماه و 29 روز دیگه صبر کردیم دیگه نتونیم بدل تهیه کنیم، در این صورت ففی تقدیم البیع اشکالون، در این که بیع رو مقدم کنیم اشکال وجود داره. اشکال گفتیم یعنی چی؟ یعنی هر طرفو بگیریم یه نفر صداش در میاد. اگه بیعو مقدم کنیم واقف از اون طرف، از دیار باقی صداش در میاد که آقا من این مالو شخصشو وقف کرده بودم، هنوز تا 1 سال شخص وقف قابلیت بقا داشت. از طرفی اگه بخوایم صبر کنیم تا روز آخر، موقوفون علیهم میگن آقا اینقدر لفت دادی لفت دادی لفت دادی که دیگه نتونستیم بدل تهیه کنیم، این مال تلف شد، چیزی هم جاش نگرفت، میذاشتید زودتر بفروشیم که بتونیم با پولش بدل تهیه کنیم. پس ففی تقدیم البیعه اشکالون. مسئله بعد، ولو دار الامرو بین بیعهی ول ابدال به و بین صرف منفعت الحاصله مدتا من الزمان لتعمیره. یه مسئله مطرح میکنن شبیه اون فروعاتی که قبلا داشتیم. آقا اگر که این مال وقف، خوب دقت کنید، مال وقف الان در معرض خرابه، دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یه کار اینه که بیایم به موقوفان علیهم بگیم آقایون موقوفان علیهم، شما برجی 10 میلیون که میگرفتید تا 1 سال ما این 10 میلیون رو به شما نمیدیم. چیکارش میکنیم؟ 1 سال اینا رو جمع میکنیم میشه 120 میلیون، با این 120 میلیون این مغازه رو تعمیرش میکنیم تا دیگه خراب نشود. پس با منافع آن اونو تعمیر میکنیم و با تعمیر جلوی خرابش رو میگیریم. این یه راه حل. یه راه حل دیگه نه، بگیم که آقا میفروشیم تبدیل میکنیم به بدل. همین الان که میدونیم این خونه در این مغازه در معرض خراب هست، از همین الان میفروشیم بدل تهیه میکنیم. کدوم یک از این دوتا راه مقدم بر دیگری هست؟ پس امر دائر بین اینه که همین الان این مالی که در معرض خراب هست خوف خرابشو داریم، بفروشیم تبدیلش کنیم، این یه راه. اگه بفروشیم تبدیل کنیم، حق کیو یه مقداری خلاصه بهش لگد زدیم؟ حق واقف رو. واقف میگه من میخواستم از شخص این مال استفاده کنی، وقتی میشد تعمیرش کنی شخصش باقی بمونه، چرا شما تعمیر نکردی شخص مال باقی بمونه، بلکه اومدی فروختی تبدیل کردی؟ پس اگر بفروشیم واقف معترض میشه از دیار باقی. اما اگر که نفروشیم بگیم که آقایون موقوفون علیهم یه سال ما به شما اجاره نمیدیم، با پول منفعتش میخوایم این مال رو تعمیر کنیم تا باقی بماند. اینجا موقوفون علیهم میگن آقا خرج این مغازه کردن احمقانه است، نمیدونم چی میگن این اصطلاحات امروزی، آفتابه لحیمه، این مغازه حیف پوله که خرجش کنی، ولش کن بیا این مغازه رو بفروش تبدیل کن، شما که میخوای خرجش کنی یه سال ما رو محروم کردی، ولی اگه مغازه رو تبدیل میکردی به یه مغازه دیگه، ما بلافاصله بعدش مغازه جدیدی رو اجاره میدادیم، از منافعش استفاده میکردیم. پس هر طرف رو بگیریم یه نفر دادش در میاد. حالا به نظر شما حق کدوم یکی از اینا مقدمه، حق واقف یا حق موقوف علیهم؟
حق واقف.
چرا؟ مال خودش بود، الان که نیست دیگه. هدفش این باشه خب الان که اون نیست، ما الان میخوایم تشخیص بدیم که در چه صورتی به اینا نفع بیشتر میرسه. فرق نمیکنه، شما اگه تعمیر کنید همون مغازه تعمیر شده میمونه، تبدیل کنید یه مغازه دیگه ای هست که نفعش به اینا میرسه. خب تملیک که تملیک بود دیگه، ما از اول داریم بر اساس تملیک میریم جلو. ایشون میفهمن که به نظر میرسه که موقوفان علیهم بطن موجود رو مراعات کنیم بهتر باشه. چرا؟ به جهت اینکه اینا الان مالکن، واقف یه لطفی کرد یه چیزی وقف کرد دیگه، بابا دست از سر ما بردار، وقف کردی لطف کردی دیگه، برو برو بخواب تو قبرت، بذار ما استفاده کنیم دیگه، هر روز میای یه نظر میدی اینجا گرفتارمون کردی. واقف وقفشو کرد تموم شد، الان مالک بالفعل کیه؟ بطن موجودن. پس باید ما مراعات حال اونها رو بکنیم. پس بهتره که بگیم از همین الان بفروش تبدیلش کن تا بطن موجود نخوان یه سال در انتظار تعمیرات بمونن. ولو دار الامر بین بیعه، مالک اینن دیگه، ولو دار الامر بین بیعه و الابدال به و بین صرف منفعت الحاصله مدتا من الزمان لتعمیره، ففی ترجیح حق البطن الذی یفوته المنفعه او حق الواقف و سائر البطون المتأخره المتعلق به شخص الوقف وجهان، در جایی که دائر شود امر بین بیع و تبدیل کردن، این یه حالت، و بین صرف منفعت حاصله در یک مدتی از زمان برای تعمیر. بین این دوتا امر، بین اول و بین دوم، و حواستون باشه بین اولیش یعنی طرف اولش چیه؟ اینه که بفروشیم تبدیل کنیم، از همین الان بطن موجود استفاده کنن. بعد از بین دوم میگه صرف کنیم منفعتش رو در مدتی از زمان، مثلا یه سال برای تعمیرش، یه سال به اینا منفعت ندیم بلکه خرج تعمیرات بکنیم. اگر امر دائره بین این دوتا باشه، کدوم مقدمه؟ ففی ترجیح حق البطن الذی یفوته المنفعه، البطن الذی یفوته المنفعه یعنی بطن موجود، در مورد ترجیح دادن حق بطنی که منفعتش فوت میشه، بطن موجود اگه بخوایم تعمیرات کنیم ضرر میکنن، منفعتشون فوت میشه، او حق الواقف یا ترجیح حق واقف و سایر بطون متأخره که حق اونها تعلق گرفته بود به شخص وقف. واقف میگه من این شخص رو وقف کردم، بطون متأخره حقشون نسبت به شخص همین وقفه وجهان، دو وجه وجود داره، کدومش بهتره؟ لا یخلو اولهما عن قوه، اون اولیه یعنی چی؟ یعنی مراعات بطن موجود رو بکنیم، تبدیل کنیم از همین الان. لا یخلو اولهما عن قوه. چرا؟ البته ازا چرا نیست، دقت کنید یه نکته بگم. گاهی موقع ها واقف حواسش از اول بوده، واقف از اول حواسش بوده، از همون موقع که میخواسته وقف کنه گفته این خونه رو وقف میکنم بر طلاب، شما باید منافع این خونه رو هر چقدرش رو که برای حفظ و تعمیرات خونه لازمه بردارید، بقیه‌اشو بین سادات تقسیم کنید. اگه واقف همچین حرفی زده باشه دیگه ما اصلا نوبت به این دعواها نمیرسه. بر اساس نیت واقف، بر اساس وقفنامه اول میایم تعمیرات میکنیم، اگه چیزی زیاد اومد میدیم به موقوفون علیهم، نیومد حق حرف زدن ندارن. محل کلام ما جاییه که واقف عقلش به اینجا نرسیده، همچین حرفایی نزده. پس ازا یعنی داریم میگیم همه این اختلافات مال کجاست؟ ازا لم یشترط الواقف و اصلاح الوقف من منفعته مقدمن علی الموقوف علیه، در جایی که شرط نکرده باشد واقف اصلاح وقف را از منفعت وقف، در حالی که مقدم کننده ایم منفعت وقف را بر موقوف علیه، در جایی که واقف چنین چیزی رو نگفته باشه. و الا اگر واقف شرط کرده باشه دیگه نوبت به این نزاع ها نمیرسه. خب اگه حالا الان مگه غیر موجودا به کسی دیگه قرار بود بدید؟
برای اونا کنار نمیذاریم؟
نه دیگه، برای کی کنار بذاریم؟ الان منفعت مال همین موجوداست دیگه. این یه نکته ای رو دیروزم قبل کلاسی که از رفقا سوال میپرسیدن، من باز تذکر دادم، ایشون هم تو همون فاز سوال پرسید. ما الان که میگیم این مال وقت مال جمیع بتونه، مال جمیع بتونه یعنی چی؟ نه نه، یعنی الان مال جمعی بتونه یعنی اگر جمعی بتون 6 تا بطنن، هر کدوم یه دنگشو میبرن، یه دنگش مال منه، یه دنگش مال بطن دومه، یه دنگش مال بطن سومه. نه آقا این حرفا نیست. الان 6 دنگش مال بطن موجوده، پس این که میگیم مال بتونه بعدیه یعنی چی؟ یعنی اونا هم ملکیتشون انشاء شده، منتها ملکیت تا زمان داره، تاریخ داره. از الان تا 120 سال دیگه که من زنده هستم ان، از الان تا 120 سال دیگه که من زنده هستم ملک منه. 120 سال دیگه که اگر خدای نکرده وقتی عارضه ای شده، خدای نکرده از دنیا رفتم، بعد 120 سال میشه مال بطن بعدی. پس این که میگیم مال بطن بعدی یعنی ملکیت اونا انشاء شده، اونا حقشون الان نسبت به این مال تعلق گرفته. ولی به چه معنا؟ به این معنا که تاریخ ملکیتشون باید برسه، تا نرسه ملکیتشون بالفعل نمیشود. الان مالک بالفعل فقط منم. وقتی الان مالک بالفعل منم، منافع رو چی کار کنیم؟ همشو میدید به من دیگه. آقا میگه منافع رو برای بطون بعدی کنار بذاریم. برای چی کنار بذاریم؟ اونا هنوز مالک بالفعل نیستن، یعنی هنوز زمان مالکیتمونها نرسیده. هر وقت زمان مالکیتشون رسید منفعت رو میبرن، ولی در حال حاضر مالک بالفعل فقط منم، همه منافع هم برای منه. وقد یستدل علی الجواز. آقا ما تا اینجا چی کار کردیم؟ تا اینجا ما قائل شدیم که بی جائز. منافع برای کیه؟ منافع هم که بطن موجود، از میخوام بی جائز برید تبدیل کنید، یه بدلی جایگزینش کنید، همه بطون استفاده ببرن. دلیلمون چی بود؟ دلیلمون عمومات صحت بی بود و اینکه هیچ مانعی در مقابل اون عمومات وجود ندارد. آقا بعضی از فقها با ما هم نظر هستن، قائل به جواز بیعن، ولی استدلال دیگری رو مطرح کردن. ما میخوایم استدلال اونها رو بیاریم. یه استدلال مربوط میشه به فاضل مقداد، یه استدلال هم مربوط میشه به جماعتی از علما از جمله علامه حلی. اول ما استدلال فاضل مقداد رو مطرح میکنیم. فاضل مقدادی استدلال دارن متشکل از صغرا کبرا نتیجه. خیلی راحت میفرمان که آقا اگر شما این مال رو نفروشی، داری این مال رو ضایع میکنی، تلف میکنی. این مالی که در معرض خرابه، این ساختمونی که تا 6 ماه دیگه سقفش میریزه، اگه فروختی این مالیت باقی میمونه، پولشو برمیداری یه مغازه دیگه میخری. ولی اگه نفروختی خراب شد، این بستانی که در معرض خرابه اگر نفروختی خشک شد، ضایع شده، از بین رفته. پس عدم البیعه اضاعتون، این صغرا کبرا ول اضاعت یا اضاعت المال محرمان، ضایع کردن مال حرامه. نتیجه چی میشه؟ عدم البیع محرمان. گرفتی چی شد؟ فاضل مقداد میفرمان که بقاء وقف بر حالش، اگه وقف رو به همین حالت بذاریم تا خود به خود بعد از یه ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه تلف بشه، این شما اومدی تضییع کردید اون رو، از بین بردیدش و تضییع مال هم حرام است. این استدلال ایشون. ممکن پس ایشون در نتیجه چی میگیرن؟ نتیجه میگیرن که پس بی جائز است. بعضی اومدن به ایشون اشکال گرفتن، گفتن آقای فاضل مقداد، این استدلال شما که نتیجهش نمیشه که فل بی او جائزون، نتیجهش میشه فل بی او واجبون. اگر ازائه حرام باشه، پس ترک ازائه یعنی فروختن میشه چی؟ میشه واجب. مرحوم شیخ میفرمان آقا دیگه این اشکالان مطرح نکنید. فاضل مقداد که میگه فل بی او جائزون، منظورش جواز به معنای العام. احسن، جواز دو تا اصطلاح داره. گاهی میگیم جواز به معنای اباحه، یعنی تساوی طرفین. آقا من این موبایل از اینجا بردارم بذارم اینجا، چه حکمی داره؟ جائز، مباحه. خب اما گاهی میگیم جواز، جواز بالمعنی العام اراده میکنیم، یعنی غیر حرام، غیر حرام، حالا چه واجب باشه، چه مکروه باشه، چه مستحب، چه مباح. اینجا جواز، جواز بالمعنی العام منظور فاضل مقداد هست، پس اشکالی که شما گرفتی وارد نیست. خب جناب شیخ اعظم
استاد که اگه مثلا استحبابی بگیریم یا مباحی هم بگیریم ما بین نکنه، بازم همون اتفاقی میفته دیگه، قرار به ازایه میشه.
خب نه دیگه، ایشون وقتی میگه اباحه بالمعنی العام، کدوم مصداقش رو اراده کرده؟ نه دیگه، خب وجوب اراده کرده دیگه. ایشون خود دیگه حالا از استدلالش میفهمی دیگه، از صغرا کبرا رو بچینی کنار هم نتیجه میگیری. ما یه عنوان عام میگفتیم، ولی نه که حالا عنوان عام همه مصادیقش ایشون اراده کرده، اون مصداق وجوب رو اراده کرده. خب آقای شیخ اعظم حرف خوبی زد فاضل مقداد دیگه، همون مطلبی که ما داشتیم رو با یه بیان دیگری، با یه استدلال دیگری ثابت کرد. خوبه؟ مرحوم شیخ میفهمن نه خوب نیست. چرا؟ ایشون میفهمن استدلالش یه جای کارش میلنگه. کجای کار میلنگه؟ ایشون میفهمن که آقا ما یه موقع یه مالی هست که مسلط بر اون هستیم، میزنیم اون مال رو ضایع میکنیم. ها مثلا این شیشه رو برمیداریم، سنگ برمیداریم میزنیم میشکنیم، یا این موبایل رو برمیداریم میکوبیم لبه میز میشکنیم. یا مثلا شما یه شیء گران قیمتی، یه طلایی داری گذاشتی اینجا، مثلا یه گربه اومده داره اینو برمیداره ببره گم و گور کنه، یه موش اومده داره این سکه رو برمیداره ببره قایم کنه، منم دارم میبینم همینجور نگاه کنم تا بیاد این موشه این سکه رو برداره ببره گم و گور بشه، این میشه ازای من. میتونستم بلنشم موشه رو بزنم بره این سکه رو از گم شدن نجات بدم، ولی این کارو نکردم، این ازا است. اما در ما نحنفی اینجور نیست، در ما نحنفی اینجور نیست که فعل من یا ترک فعل من ازائه باشد. چرا؟ چون ازائه در جاییست که فعل من مثل کوبیدن این موبایل به اینجا، یا ترک من مثل اینکه من بشینم سکه رو موش برداره ببره، نسبت به مالی باشه که من مسلط بر اون هستم، این میشه حرام. اما اگر یه مالی رو من تسلط بر اون ندارم، اجازه اید نسبت به اقدام در مورد اون ندارم، اونجا ترک فعل من ازائه به حساب نمیاد، اگرم ازائه باشه حرام به حساب نمیاد. در ما نحنفی آیا من این مال وقفی که داره خراب میشه، این بستانی که داره خراب میشه، تسلط برش داشتم یا نداشتم؟ میتونستم برم بفروشم؟ شارع گفته نفروش دیگه، پس من تسلط بر بیعش ندارم. پس اگر که من نمیفروشم و این نفروختن من باعث میشه که این بستان یواش یواش از بین بره، تلف بشه، این کار من حرام نیست، چون شارع به من اجازه نداده بوده بفروشم. ترک فعل من از باب این بوده که من مسلط بر اون فعل نبودم. تقصیر شارع، برید به شارع بگید چرا گفتی این مال رو نفروشید. پس این جور ازائه ها، این جور ترک فعل ها یا ازائه نیستن، یا اگرم ازائه باشن حرام به حساب نمی آین. این اشکالی هست که مرحوم شیخ به استدلال فاضل مقداد میگیرن. بعد میفرمان تو یه جا که دیگه حرف ما واضح تره، تو یه جا که حرف ما واضح تره، کجا؟ یه موقع شما وقتی میخواید این بستان تلف نشه میفروشید، تبدیلش میکنید به یه بستان دیگه، مبناتون اینه که بفروش تبدیل کن به یه بستان دیگه، حالا اونجا یه حرفی. اما اگر مبنامون این باشه که این بستانو بفروش برای خودت، نه اینکه تبدیل کنی، در اینجا خیلی واضح تره که این فعل شما، یعنی ترک فعل شما، نفروختن شما ازائه یا حرام نیست. چرا؟ چون شما میخواستی این بستان رو از تلف شدن نجات بدی، میخواستی یه کاری بکنی که این مال وقت باقی بمونه، اومدی برداشتی فروختی ثمنشو برداشتی، این کار شما خودش ازائه بود، میخواستید اتلاف نشه، خودت اومدی تلفش کردی. پس اونجا دیگه به طریق اولا اگر مبنامون این باشه که با فروختن مال وقف ثمنش فقط برای بطن موجوده، پس این فروختن شما جلوگیری از ازائه نبود، بلکه فروختن شما خودش به نوعی ازائه به حساب می اومد. پس طبق اون مبنا که واضح تره که فروختن راه چاره نیست. ببینیم عبارت رو. وقد یستدل علی الجواز فی ما ذکرنا. پس ما قائل به جواز شدیم، استدلالمون هم آوردیم، تمام شد. اما بعضی استدلال دیگری دارن. وقد یستدل علی الجواز فی ما ذکرنا به ما عن التنقیح، به اون استدلالی که حکایت شده است از کتاب تنقیح مربوط به فاضل مقداد سیوری. ایشون چی فرمودن؟ من ان بقاء الوقف على حاله و الحال حاضهی ازاعتون و اطلافون للمال و هو منهیان ان شرعن. صغرای استدلال باقی گذاشتن وقف بر حالش و الحال حاضهی. و الحال حاضهی یعنی در حالی که حالتش این چنینه که ما خوف خرابشو داریم. و الحال حاضهی یعنی خوف خرابشو داریم. ازاعتون این ابقا این خبر برای انه هست. انه بقا الوقف علا حالهی ازاعتون این زایع کردنه، تلف کردنه و اطلافون للمال. خب باشه، ازاعه و اطلاف مگه مشکلی داره؟ میفرمان بله. و هوه میخوره به ازاعه و اطلاف، حالا مذکر رو بزنیدش به اطلاف. این اطلاف منهیون ان شرعن از نظر شرعی نهی شده است. فیکون البی جائزن، حالا که اینجور شد، حالا که باقی گذاشتن حرام شد، پس باقی نگذاشتن یعنی فروختن واجب است. واجب است یا به تعبیر دیگر جایز بالمنل اعم است. چی؟ مفهوم نتیجه منظورتونه؟ بله. بذار یه دقیقه وقت داریم، حالا خیلی ما رو تو حاشیه نبر. شما خیلی بزرگوار رو سر ما ارادتمون شما خیلی زیاد، منتها معمولا ما رو میبرید توی یه فازای کوچه‌های فرعی که خیلی از اصل بحث دور میشیم. بذارید تموم کنیم، بعد بحث در خدمتون هستم. ولعله اراد الجواز بالمعنى العام، گویا این بزرگوار از فیکون الوعو جائزان اراده کردن جواز بالمعنى العام را. فلا یرد علیه انه یدل علی وجوب البیع، پس ایراد نشه به فاضل مقداد که این استدلال شما دلالت بر وجوب بیع دارد نه جواز بیع. یعنی چی؟ یعنی فاضل مقداد، من دوست دارم سوالاتون رو جواب بدم، یه خوردم محدودیت داریم. الان من از اول ساعت تا حالا که 40 دقیقه نمیدونم نزدیک 40 دقیقه گذشته، یه صفحه به زور هنوز یه صفحه هم نشده خوندم، در حالی که ما باید حداقل دو صفحه و نیم سه صفحه بخونیم تا بتونیم محدوده رو برسونیم. حالا بعد کلاس شب زنگ بزنید، پیام بدید، من همه جوره در خدمتون هستم. سر کلاس دیگه حالا محدودیتی هست. لعله اراد بالجوازه، اراد الجوازه بالمعنى العام. خوب دقت کنید، فاضل مقداد رو یه عده بهش اشکال گرفتن، گفتن این استدلالی که شما کردین نتیجهش جواز نشد، نتیجهش چی شد؟ وجوب شد. ایشون میفرمان نه، ایشون که میگه فیکون البیع جائزن، منظورش از جائزن اباحه نیست. لعله و لعله اراد الجواز بالمعنى العام، جواز به معنای عام یعنی غیر حرام. وقتی شد غیر حرام، این با وجوب هم میسازه و مراد ایشون وجوبه، در واقع اون مصداق وجوبش رو اراده کرده، نه اینکه مصداق اباحش یا استحبابش رو اراده کرده باشه. ایشون اون مصداق وجوب رو اراده کرده، لفظی که به کار برده معنای عام داره و مراد ایشون اون مصداق وجوبیش هست. فلا یرد، و پس ایش بهشون وارد نمیشود. اشکالی که بعضی بهشون مطرح کردن، صاحب مقابیس مطرح کردن که انه یدل علی وجوب البیع، این استدلال شما، اشکال صاحب مقابیس اینه که اشکال شما دلالت بر وجوب بیع دارد، نتیجهش وجوب بیع میشه نه جواز بیع. میگیم ایشون هم منظورشون همون وجوب بیعه نه جواز. حالا چون محل کلام ما الان سر اینه که آیا بی جائز است یا جائز نیست، ما میخوایم استدلال بیاریم برای جواز. حالا استدلالی که آوردیم نتیجهش وجوب شد، ولی بالاخره مطلوب ما که جواز باشه هم ثابت میشه، چون محل بحث اصلا اینه که این مال وقف رو در صورت عفو میشود فروخت یا نمیشود فروخت. ایشون تعبیر به جواز کردن. و فیه ان المحرمه، فیه میخوایم بزنیم اشکال بگیریم به فاضل مقداد، آقا استدلال شما درست نیست. چرا؟ ان المحرمه هو اضاعه المال المسلط علیه، لا ترک المال الذی لا سلطان علیه الا ان یخرب بنفسه. میفرمان که اشکال گرفته میشه به ایشون که آنچه که حرام است اضاعه مالی است که شخصی مسلط بر آن است، ضایع کردن مالی که بر اون تسلطی هست اونه که حرامه، نه ترک المالی که لا سلطان علیه، ترک کردن مالی که کسی بر او سلطنتی ندارد الا ان یخرب، تا اینکه خودش خراب بشه به نفسه، این حرام نیست. ببینید این عبارت مرحوم شیخ اعظم دو تا احتمال درش هست. ما گفتیم استدلال فاضل مقداد صغرا داره و کبرا. صغرای استدلالش چی بود؟ این بود که عدم البیع اضاعتون. کبرا چی بود؟ این بود که اضاعه محرمون. والازاعت و محرمون. حالا اینجا معلوم نیست مرحوم شیخ اعظم میخوان بفرمان مالی که شما مسلط بر اون نیستی اگر ترکش کنی این اصلا ازاعه نیست، یعنی میخوان تو صغرا خدشه کنن بگن تو ما نحنفی شما اگه مال وقف و نفروختی اصلا ازاعه نیست، خودش خراب شد. ازاعه معنای تعدیه داره دیگه، یعنی شما خرابش کردی. آقا این مال وقف و بستانه داره خراب میشه، من اگه نفروشم من خرابش کردم یا خودش خراب شده؟ خودش خراب شده. ممکنه مرادشون این باشه، یعنی مالی که تو مسلط بر اون نیستی شاربت اجازه بی نداده ولش کنی خودش خراب بشه، ازاعه نیست بلکه چیه؟ زیاعه، به معنای چی؟ لازمی. خودش خراب شده، نه اینکه من اون رو خراب کرده باشم. اشکال صغروی باشه، احتمال هم داره که اشکالشون اشکال کبروی باشه، یعنی میخوان بگن که اگر یه مالی رو رها کردی خودش خراب شد، مسلطه بر اون نبودی رهاش کردی خودش خراب شد، این ازاعه هست، ازاعه هست، صدق میکنه عرفن که شما ضایعش کردی، ولی این ازاعه ازاعه حرام نیست. حالا اینکه مراد مرحوم شیخ کدومشه خیلی از عبارت چیزی نمیشه دست داد، با هر دوتاش میسازه. ببینید میفهمون آنچه که حرام است ازاعه مالیست که تسلط بر آن بوده باشد. مثلا این سکه‌ای که اینجا هست، موش میاد برمی‌داره، من به جای اینکه بیام موش رو بگیرم جلوشو بگیرم همینجوری نگاش میکنم، اینجا من با ترک فعلم اونو ضایع کردم، درسته یا نه؟ یا این شیشه‌ای که مال به اصطلاح مسلطون علیه هست، سنگ برمی‌دارم میزنم میشکنم، اینجا با فعلم این رو ازاعه کردم، این حرام. اما لا ترک المال الذی لا سلطان علی، ترک مالی که هیچ سلطانی بر اون نیست الا ان یخرب به نفسه تا اینکه خودش خراب بشه، این چنین نیست. این چنین نیست یعنی چی؟ یعنی ازاعه نیست یا حرام نیست؟ با هر دوتاش می سازه. نمیتونیم از عبارت خیلی دقیق قسم بخوریم که مرادشون اینه. گفتن ان المحرمه هو ازاعت المال، درسته خط بالا. حالا میگن لا ترک المال، یعنی این ترک المال محرم نیست یا ازاعه نیست؟ حالا خب اگه ازاعه نباشه محرم نیست، ولی اشکال میشه صغروی، طبق فرمایش ایشون اشکال میشه کبروی. بعید نیست که اشکالشون اشکال کبروی، یعنی هم صغروی هم کبروی از عبارت که نمیتونن دوتا شو اراده کرده باشن، یکی شو اراده کردن.
نه ازاعت، نه اینکه چیزه تسلطی برش هست، هم
نه اگه شد نه ازاعه اشکال میشه صغروی، یعنی کبرا نیست چون صغراش نیست.
بعد از اون کبرا
کجا اشکال گرفتن؟
اون این حرامه.
ببین با یه جمله شما میخوای دو تا معنا برداشت کنی، استعمال لفظ در اکثر از معنا. کجا کدوم قسمت کدوم قسمت داره در مورد ازاعه؟ ازاعه
مالی که مسلطی براش، ازاعه بر صغرا مسلط بودنم بر
کبرا.
میگه هم
صغرا
اشکال داره هم
کبرا. ان المحرمه اون چی که حرام است ازاعه مال مسلط علیه،
یعنی هم
صغرا
اشکال،
یعنی چی؟ یعنی هر دو تا قید لازمه، هم باید ازاعه باشه هم تسلط داشته باشه.
فقط ازاعه صغرا رو میزنه، اگه میگفت مالی که مسلطی براش کبرا رو میزنه،
بابا این جمله اول که اصلا ناظر به ما نحنفی نیست، داره حکم کلی رو بیان میکنه. جمله دوم لا ترکو میخواد بزنه به ما نحنفی. ببین تو جمله اول داره حکم میگه، میگه آنچه که حرام است ازاعه مال مسلطون علیه. چه جوری داره کبرا رو میزنه؟ خب
این حرامه، نه اونی که تو
گفت
محرم، اونی هم که تو گفتی مصداقه، اینه مصداقه اون هم نیست.
نمیشه که. ببین لا ترک المال این ظاهرش اینه، داره میگه آنچه که حرام است ازاعه مال مسلطون علیه، نه اینی که ترک المال کنی تا خودش خراب بشه اونم مالی که مسلط بر اون نیستی، نه اینکه این دوتا مطلب نمیخواد بگه، یه مطلبه میخواد بگه حرام اینه نه این.
اگه میگفت موقع ازاعت المال خود به
صغرا،
ولی وقتی گفت
المسلط علی، حتی تو محرمه ما
برده پس چون گفت مسلطون علی اشکال کبرویه، یعنی هر ازاعه حرام نیست، ازاعه مال مسلطون علی کبروی شد. پس نگید هم صغروی هم کبروی، اشکال شد کبروی، اشکال نبود.
بعد از اون برم اومد تفسیرش کرد لا یخرب به نفسه
خب همین دیگه، ما داریم میگیم عبارت یه جایش ظهور داره در این که اشکال کبرویه، یه جایش ظهور داره در این که اشکال صغرویه. اینو که ما هم قبول داریم، ولی این که بخوای هر دوتاش که نمیشه بخوره که. اجازه بدید حالا وقتم تمام شد دیگه تموم کنم عبارت رو. و فیه ان المحرمه هو ازاعه المال المسلط علیه لا ترک المال الذی لا سلطان علیه الا ان یخرب بنفسه و الا لازم وجوب و تعمیر الاوقاف المشرفه علی الخراب بغیر البی مهما امکنه مقدما علی البی. این فرمان اگر این چنین نباشه، اگر که قرار باشه ترک المالی که مسلط بر اون هم نیستید، با من باشید، اگر قرار باشه ترک المالی که مسلط بر اون نیستید اون هم باز حرام باشه، پس لازمه اوقافی که در معرض خرابن، هر وقفی که میبینید در معرض خرابه، برید تعمیرش کنید. اونم با چه پولی؟ با پول شخصی خودتون تعمیر کنید. اول اگه پول شخصی داشتید پول شخصیتون، اگر نبود بفروشیدش، یا لااقل در جایی که فروختن ممکن نیست با پول شخصیتون. خب مگه شما نمیگید اضاعه المال حرامه؟ خب این اوقافی که در معرض خرابن، الان بگردید تو قم ببینید چقدر ما زمین‌های وقفی و نمیدونم اموال وقفی داریم، اینا خیلیشون در معرض خرابن. خب وقتی در معرض خرابن، اگر شما اینجا بشینید دست رو دست بذارید، اضاعه مال کردید دیگه. اضاعه مال هم گفتیم چی؟ حرامه. اگه قرار باشه اضاعه هر مالی، حتی مالی که ما مسلط بر اون نیستیم، حرام باشه، پس یالا هی شما پول در بیارید برید خرج اوقاف کنید. آیا کسی ملتزم به این حرف میشه؟ کسی ملتزم نمیشود. پس و الا اگه قرار بود که ترک المال حرام باشه، اگر قرار بود که ما هر مالی که مسلط بر اونم نیستیم ترکش کنیم تا خودش خراب بشه، این حرام بوده باشد، لازم میاد وجوب تعمیر اوقافی که مشرف بر خرابن به غیر بیعن، اونم تعمیری که بدون بیع بوده باشد، بدون بیع تعمیرش کنیم، مهما امکنه، در جایی که ممکن باشد تعمیر، مقدما علی البیع، در حالی که این تعمیر بدون بیع رو ما مقدم میکنیم بر بیع، یعنی اگه بشه تعمیر بدون بیع، اگه نشود اون وقت بیع. او ازالم یمکن البیع، یا در جایی که بیع ممکن نبوده باشد باید از جیب خودمون خرج کنیم تعمیرش کنیم، ول حاصلش هم که دیگه بمونه برای جلسه بعد. روی این عبارت تأمل کنید، جلسه بعد دوباره ادامهش رو خواهیم گفت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل